فصل سوم جلودار. من فقط با اشباح دیوونه مبارزه کردم، ولی ممکن است هاگوارتس اخراج بشم. میخوام بدونم چه اتفاقی افتاد و من تا کی باید اینجا بمونم. هری این جملات را وقتی در اتاق به میز تحریرش رسید روی سه تکه پوست نوشت. اولی خطاب به سیریوس بود، دومی را به رون و سومی را برای هرمیونی نوشت. جغدش هدویگ بیرون مشغول شکار بود و قفس خالیش روی میز قرار داشت. هری در اتاق قدم می‌زد و منتظر بازگشت او بود. چشمهایش از شدت خستگی به خارش و سوزش افتاده بود، ولی ذهنش درگیرتر از آن بود که بتواند بخوابد. کمرش به خاطر بردوش کشیدن دادلی تا خانه درد می‌کرد. برآمدگی روی سرش که در اثر برخورد با پنجره به وجود آمده بود، به شکل دردناکی زغزغ می‌کرد. از این طرف به آن طرف اتاق قدم می‌زد. به شدت عصبی و گیج بود. دندانهایش را برهم می فشرد، مشتش را محکم گره کرده بود. هر بار که از جلوی پنجره رد می شد، نگاه های غضب‌آلودی به آسمان پر از ستاره و خالی از جغد می انداخت. اعزام دیوان سازها برای تعقیب کردنش، مراقبت مخفیانه خانم فیک و ماننگاس فلچر، وضعیت پادر هوای مدرسهش، دادگاه 12 آگوست، و هنوز هیچ کس به اون نگفته بود که چه اتفاقی افتاده است. نامی عربدکش راجع به چه بود؟ صدای چه کسی آنچنان وحشتناک و تهدیدآمیز در آشپزخانه تنین انداخت؟ مرتکب هیچ جادوی دیگری نشو، در خانه بمان. وقتی از جلوی چمدانش رد می شد، لگدی نثار آن کرد، ولی به جایی که این عصبانیتش کمتر شود، احساسی بدتر به او دست داد. حالا درد شدید انگشت شست پایش هم به بقیه دردهایش اضافه شده بود. وقتی داشت دوباره از جلوی پنجره رد می شد، هدویگ مثل یک روح وارد شد. همین که جغد به آرامی روی قفسش فرود آمد، هری غرغر کنان گفت: چه عجب، بالاخره اومدی. فعلا اونو بذار کنار، کارت دارم. هدویگ که یک قورباغه مرده از نوکش آویزان بود، چشمهای درشت و کهربایش را به او دوخت. هری گفت: بیا اینجا. بعد در حالی که هر سه نامه را همراه با یک تسمه چرمی به پای زیر او می‌بست، گفت: اینا رو یه راست میبری برای سیریوس، رون و هرمیونی و بدون جوابهای مفصل و قانع کننده هم بر نمیگردی. اونقدر بهشون نوک میزنی تا جواب مفصل بنویسن، میفهمی؟ هدویگ که هنوز قورباغه را در دهان داشت، صدای خفه از گلو بیرون داد. هری گفت: حالا دیگه برو. جغد به سرعت پرواز کرد و رفت. هری بدون آنکه لباسهایش را درآورد، خودش را روی تخت انداخت و به سقف خیره شد. حالا دیگر احساس گناه از بدرفتاری با هدویگ هم به دردهای دیگرش افزوده شده بود. او تنها دوستی بود که در خانه شماره 4 داشت. وقتی با جوابهای سیریوس، رون و هرمیونی برگردد، از دلش بیرون خواهد آورد. حتما سری جوابش را می دادند. آنها نمی توانستند مبارزه با دیوان سازها را نادیده بگیرند. احتمالاً فردا وقتی بیدار شود، سه نامه لبریز از همدردی و سرشار از نقشه هایی برای بازگشت هرچه سریعتر به بارو دریافت خواهند کرد. و با این فکر آرامش بخش به خواب رفت و هر فکر دیگری از بین رفت. ولی فردا صبح هدویگ بر نگشت. هری تمام روز را در اتاق خوابش گذراند و فقط برای رفتن به دستشویی از آنجا خارج شد. آن روز خاله پتونیا سه مرتبه غذای او را از راه گربه رویی که تابستان 3 سال پیش عمو ورنن تعبیه کرده بود به داخل اتاق سراند. هر بار که هری صدای نزدیک شدن او را میشنید، سعی میکرد در مورد نامه عربدکش بپرسد، اما همانقدر جواب میگرفت که اگر دستگیره در بازجویی میکرد. هری نمیتوانست بفهمد که چرا وجودش تا این حد برای آنها ناراحت کننده است. سرزنش بیشتر هیچ نتیجه‌ای نداشت، جز آنکه آنقدر او را عصبانی کند که هرچه بیشتر مرتکب انجام جادوی غیرقانونی شود. هری به شدت مشوش بود و این آشفتگی مانع تمرکزش بود. در تمام مدتی که در اتاقش قدم می‌زد، از دست همه آنهایی که او را در تنگنا گذاشته بودند عصبانی بود. آنهایی که او را رها کرده بودند تا روی تختش دراز بکشد و مثل دیوانه‌ها به فضا خیره شود و با فکر دادگاه انضباطی از ترس زجر بکشد. اگر رأی دادگاه بر علیه او باشد چه؟ وای اگر اخراج شود و چوب دستی سحرآمیزش را نابود کنند، باید چه کار میکرد و به کجا میرفت؟ نمیتوانست برای همیشه در کنار دورسلی ها زندگی کند، آن هم حالا که دنیای جادو را شناخته بود، دنیایی که واقعا با آن تعلق داشت. شاید بتواند به خانه سیریوس برود، همانطور که خودش پیش از آن که از وزارتخانه دور شود پیشنهاد داده بود. آیا با هری که یک نوجوان بود اجازه میدادند در آنجا به تنهایی زندگی کند؟ یا شاید محل اقامتی برایش در نظر بگیرند؟ آیا تخلف او از قانون بین المللی رازداری آنقدر جدی بود که بتواند او را در سلولی در آسکابان زندانی کنند؟ هر وقت این فکر به ذهن هری می رسید، بلا فاصله از تختش پایین می پرید و دوباره شروع به راه رفتن می کرد. چهارمین شب بعد از رفتن هدویگ، هری دراز کشیده و به سقف خیره شده بود. وقتی عمویش وارد اتاق شد، ذهن خستش به کلی خالی بود. هری او را برانداز کرد. عمو ورنن بهترین کت و شلوارش را پوشیده بود و با لحنی بسیار خودپسندانه گفت: ما داریم میریم بیرون. هری گفت: بله. عمو ورنن گفت: ما، یا بهتره بگم من، پتیونیا و دادلی داریم میریم بیرون. هری به کندی گفت: خب. و نگاهش را دوباره به سقف دوخت. در طول مدتی که ما بیرون هستیم حق نداری از اتاق خوابت بیای بیرون. هری گفت: باشه. عمو ورنن گفت: و حق نداری به تلویزیون، ضبط صوت و یا وسایل دیگه ما دست بزنی. هری گفت: باشه. عمو ورنن گفت: الان هم میخوام در اتاقتو قفل کنم. هری گفت: این کارو بکن. عمو ورنن به هری خیره شد. آشکارا از اینکه هیچ اعتراضی نشنید مشکوک شده بود. بعد از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. هری صدای چرخیدن کلید را در قفل شنید و بعد صدای قدم‌های عمو ورنن به گوشش رسید که از پله‌ها پایین می‌رفت. چند دقیقه بعد صدای بسته شدن درهای ماشین، صدای قرش موتور و صدای آشنای حرکت ماشین به گوشش رسید. هری هیچ احساس به خصوصی نسبت به رفتن آنها نداشت. برایش فرقی نمی‌کرد که آنها در خانه باشند یا نه. حتی آنقدر نیرو نداشت که بلند شود و لامپ اتاق خواب را خاموش کند. اتاق لحظه به لحظه تاریک‌تر می‌شد. همچنان که از پنجره باز به صداهای شب گوش می‌داد، به امید لحظه‌ای بود که هدویگ برگردد. گوش و کنار خانه خالی جیرجیر می‌کرد. لوله‌های آب صدا می‌دادند و هری که کرخی وجودش را گرفته بود، دراز کشیده بود و به هیچ چیز فکر نمی‌کرد. غم تمام وجودش را فرا گرفته بود. ناگهان صدای شکستن چیزی را در آشپزخانه شنید. صاف سر جایش نشست و گوش‌هایش را تیز کرد. ممکن نبود دورسلی‌ها برگشته باشند. هنوز خیلی زود بود. در ثانی صدای ماشین آنها را هم نشنیده بود. برای چند ثانیه سکوت برقرار شد. بعد صداهای دیگری بلند شد. هری با خود فکر کرد دزد. بعد از تخت پایین آمد. ولی نکته دیگر به ذهنش رسید. دزدها بی صدا کار می کند. ولی کسی که در آشپزخانه بود برای ساکت و بی صدا بودن زحمتی به خودش نمی داد. چوب دستیش را از روی پاتختی برداشت. جلوی در اتاقش ایستاد و گوشهایش را تیز کرد. لحظه ای بعد وقتی قفل در صدا کرد و در اتاق باز شد، هری از جا پرید. بی حرکت به پله های تاریک خیره شد. گوشهایش را برای شنیدن صداهای بیشتر تیز کرده بود، ولی این بار هیچ صدایی نیامد. لحظه ای درنگ کرد و سپس آرام و بی صدا از اتاق خارج شد و به طرف پله ها رفت. از شدت هیجان نزدیک بود قلبش از دهانش بیرون بیاید. پایین در حال آدم‌هایی ایستاده بودند و 8 نفر از آنها تا جایی که چشمش قادر به دیدن بود به او خیره شده بودند. سایه 1 نفر از پشت شیشه در دیده می‌شد. صدای آهسته و قدقد مانند گفت: تا چشماتو در نیاوردم چوب دستیتو بیار پایین. قلب هری به شکلی غیر قابل کنترل می‌تپید. صدا را شنید ولی چوب دستیش را پایین نیاورد. با تردید گفت: پروفسور مودی؟ صدای قدقد کنان گفت: در مورد پروفسور بودنم که چی بگم، من اونقدر درس ندادم. حالا بیا پایین، میخوام درست حسابی تو رو ببینم. هری چوب دستیش را پایین آورد ولی آن را محکم نگه داشته بود. حق داشت که بدبین باشد، برای اینکه اخیراً 9 ماه را در کنار مودی گذراند، ولی بعد متوجه شد که نه تنها آن شخص مودی نبوده بلکه یک شارلاتان بوده است. کسی که قبل از آن که دستش رو شود سعی کرده بود هری را بکشد، ولی پیش از آن که تصمیم بگیرد صدای گرفته در طبقه بالا پیچید: بسیار خوب هری، اومدیم تو رو ببینیم. تپش قلب هری دوباره زیاد شد. او این صدا را هم میشناخت، ولی 1 سالی بود که آن را نشنیده بود. با ناباوری گفت: پروفسور لوپین شما هستید؟ صدای سومی که کاملا برای هری ناآشنا بود، صدای 1 زن گفت: حالا چرا ما همه توی تاریکی واستادیم؟ نوک چوب دستی سحرآمیزش درخشید و حال با نوری جادویی روشن شد. هری چند بار پلک زد. آنها پایین پله‌ها جمع شده بودند و همگی خیره به او نگاه می‌کردند. بعضی از آنها برای آنکه او را بهتر ببینند سرشان را جلو آورده بودند. ریمس لوپین از همه به اون نزدیکتر ایستاده بود. با اینکه خیلی جوان بود ولی خسته و بیمار به نظر می رسید. موهای سفیدش خیلی بیشتر از وقتی بود که هری آخرین بار با او خداحافظی کرده بود و ردایش کهنه‌تر و چروک خورده‌تر از همیشه بود. با وجود این به هری لبخند می‌زد. هری این بار شوکه شده بود. او سعی کرد به لبخندش پاسخ بگوید. اوه، اون همون شکلیه که فکر می‌کردم. این جمله را زن جادوگری گفت که چوب جادویی‌اش را بالا گرفته بود. او جوان‌تر از همه به نظر می‌رسید. صورت گردنش رنگ پریده بود و چشم‌های تیره و براق و موهای کوتاه سیخ‌سیخی داشت که بنفش رنگ بود. هری، اینو باش. جادوگر سیاه تاسی که عقب همه ایستاده بود و صدای آرام و عمیقی داشت و حلقه طلایی به یکی از گوش‌هایش آویزان بود، گفت: بله، می‌فهمم منظورتون چیه. ریمس، اون دقیقاً شبیه جیمزه. جادوگری با موهای نقره‌ای که سینه‌اش خسخس می‌کرد و عقب ایستاده بود، گفت: یه جز چشاش، چشماش مثل چشمای لیلیه. مودی چشم بابا غرغوری که موهای جوگندمی بلندی داشت و تکه بزرگی از بینیش از بین رفته بود، با چشمهای لوچش زیر چشمی به هری نگاه مشکوکی انداخت. یک چشمش تیره و کوچکتر از آن یکی بود و دیگری درشت و گرد و آبی. چشمی جادویی که قادر بود پشت دیوارها، درها و پشت سرش را ببیند. در حالی که نعره میکشید گفت: لوپین، مطمئنی خودشه؟ خیلی جالب میشه اگه ما با یه مرده خور که داره نقش هری رو بازی میکنه طرف باشیم. باید ازش سوالی بکنیم که فقط پاتر جوابشو میدونه، یا اینکه یه نفر بهش آمپول حقیقت یاب بزنه. لوپین پرسید: هری، سپر مدافع تو چه شکلیه؟ هری خیلی عصبی جواب داد: شکل گوزن نر. لوپین گفت: خودشه. هنوز همه آنها با دقت به هری خیره شده بودند. هری همونطور که داشت چوب دستیش را در جیب عقب شلوارش جا میداد، از پله‌ها سرازیر شد. مودی نعره کشید: چوب دستی تو اونجا نذار. اگه آتیش بگیره چی؟ جادوگرای زیادی باسن‌هاشون رو به خاطر این کار از دست دادن. خودت که میدونی. زنی که موهای بنفش داشت با هیجان از مودی پرسید: تو خودت کسی رو می‌شناسی که باسنش رو از دست داده باشه؟ مودی جواب داد: اصلا نگران نباش، فقط چوب دستی رو توی جیب عقبت نذار. این روزا دیگه کسی اصل مراقبت از چوب دستی رو رعایت نمی‌کنه. من خودم شاهد بودم. بعد با قدم‌های سنگین به طرف آشپزخانه رفت. زن چشم‌هایش را به نشانه ناباوری به طرف سقف چرخاند. لوپین دستش را دراز کرد و دست هری را گرفت. از نزدیک به هری نگاه کرد و پرسید: چطوری؟ هری نمی‌توانست باور کند. واقعیت نداشت. 4 هفته بدون هیچ خبر یا اشاره‌ای برای بردنش از پرایوت درایو و حالا ناگهان گروه جادوگران در خانه ایستاده بودند. انگار این برنامه‌ریزی از خیلی وقت پیش شده بود. به افرادی که اطراف لوپین ایستاده بودند نگاه کرد. هنوز هم با نگاه‌های حریص به او خیره شده بودند. ناگهان متوجه این واقعیت شد که 4 روز است موهایش را شانه نزده است. زیر لب گفت: من شما خیلی شانس آوری که دورسلی‌ها خونه نیستن. زن مو بنفش گفت: خوش شانسا، این من بودم که اونا رو از خونه کشیدم بیرون. نامه‌ای با پست مشنگا براشون فرستادم که اونا به عنوان عضو انجمن بهترین هومنشینان انگلیس انتخاب شدن. اونا در حال حاضر دارن میرن، یا فکر میکنن که دارن میرن جایزه‌شون رو بگیرن. هری قیافه عمو ورنر را مجسم کرد و خیلی بفهمد که انجمن بهترین هومنشینان انگلستان وجود خارجی نداشته. پرسید: ما داریم از اینجا میریم مگه نه؟ لوپین گفت: البته، ولی منتظریم تو همه چی روشن بشه. هری با امیدواری پرسید: کجا میریم؟ میریم بارو؟ لوپین در حالی که با اشاره هری را به سمت آشپزخانه دعوت میکرد گفت: نه، به بارو نه. گروه کوچک جادوگران به دنبالش روان شدند. هنوز همه آنها با کنجکاوی او را نگاه میکردند. لوپین ادامه داد: خیلی خطرناکه. ما ستاد فرماندهی جایی بودیم که نتونن پیداش کنن. زمان میبره. مودی چشم جادویی پشت میز آشپزخانه نشسته بود و محتویات بطری کوچکی را از جیبش بیرون آورده بود و او را با ولع سر می‌کشید. چشم جادویی‌اش به هر طرف در حرکت بود. لوپین به مودی اشاره کرد و گفت: هری، این آلستر مودیه. هری با آرامی گفت: بله، می‌شناسمش. معرفی کسی که 1 سال بود می‌شناخت برایش خیلی عجیب بود. لوپین ادامه داد: اینم نیمفادوراه. ساحره جوان با انزجار گفت: به من نگو نیمفادورا، اسم من تانکسه. لوپین جملهش را با این شکل تمام کرد: نیمفادورا، که ترجیح میده اونو با اسم فامیلش بشناسن. تانکس قرقر کنان گفت: اگه شما را هم همیشه با اسم نیمفادورا دست مینداختن همین احساسو داشتین. بعد به جادوگر بلندقد و سیاه موی اشاره کرد و گفت این هم کینگزلی شکل بود و او با حرکت سرش به هری سلام کرد. جادوگری دیگری که صدای جادویی داشت گفت الفیا دوگ و دیدالوس دیگل. دیگل تند مزاج با صدای جیغ مانند گفت ما قبلا همدیگر دیدیم و کلاه بنفشش را از سرش برداشت. امیلین ونس ساحره‌ای که نگاهی ثابت داشت و شالی سبز رنگ بر دوش داشت سرش را تکان داد. استورگیس پادمور جادوگری که چانه مربعی شکل داشت و موهایش کاهی رنگ و پرپوش بود. او به هری چشمک زد. و هستیا جونز ساحره‌ای با گونه‌های صورتی و موهای سیاه از کنار توستر برایش دست تکان داد. هری با ناشیگری برای هر کدام از آنها که معرفی می‌شدند سری تکان داد. آرزو کرد ای کاش به چیز دیگری غیر از او خیره شوند. مثل این بود که به شکل غیرمنتظره بر روی سن تئاتر دعوت شده است. در ضمن از اینکه آن همه جادوگر و ساحره با آنجا آمده بودند نگران بود. لوپین که ذهن هری را خوانده بود گفت عده زیادی از افراد داوطلب بودند که تو را اینجا ببرند. مودی به شکلی مرموز گفت بله هر چه بیشتر بهتر. پاتر ما محافظای توییم. لوپین در حالی که از پنجره آشپزخانه به بیرون نگاه می‌کرد گفت ما فقط منتظر علامتی هستیم که بهمون بگه امنیت کامل برای حرکت کردنمون برقراره. ما حدوداً 15 دقیقه وقت داریم. جادوگری که نامش تانکس بود و با علاقه خاصی همه جای آشپزخانه را نگاه می‌کرد گفت این مشنگا چقدر تمیزن نه؟ پدر من یه مشنگه. اون یه آدم پیر و شلخته است. فکر کنم همونطور که جادوگرها با هم فرق دارن مشنگا هم با هم متفاوتن. هری گفت بله بله. بعد به طرف لوپین برگشت و گفت ببینم داره چه اتفاقی میفته؟ من از کسی چیزی نشیدم. چی؟ مودی گفت ساکت. چند نفر دیگر از آنها هم صداهای هیس عجیبی در آوردند. دیدالوس دیگر دوباره کلاهش را از سرش برداشت. هری گفت چی؟ مودی چشم معمودیش را به هری دوخت و گفت ما اینجا در این مورد هیچ بحثی نمی کنیم. خیلی خطرناکه. چشم جادوییش هنوز به سقف دوخته شده بود. بعد دستش رو روی آن گذاشت و با عصبانیت گفت لعنتی. از وقتی که اون لعنتی بهش صدمه زده روز به روز ضعیف‌تر میشه. بعد با صدای نفرت انگیز درست مثل چاه بازکنی که از ظرفشویی کنده میشود چشمش را بیرون آورد. تانکس دوستانه گفت مودی خودت میدونی که این کارت حالمو به هم میزنه مگه نه؟ مودی رو به هری کرد و گفت یه لیوان آب برام میاری هری؟ هری به طرف ماشین ظرفشویی رفت و لیوان تمیزی برداشت و از شیر ظرفشویی آن را پر کرد. هنوز هم گروه جادوگران مشتاقانه به او نگاه می‌کردند. نگاه ثابت آنها داشت برای هری آزاردهنده می‌شد. وقتی هری لیوان آب را به او داد، مودی گفت: ممنون. بعد چشم جادویی را در لیوان آب انداخت و آن را تکان داد. چشم بالا و پایین می‌رفت و به تک تک آنها نگاه می‌کرد. مودی ادامه داد: وقت برگشتن باید 360 درجه میدان جید داشته باشیم. هری پرسید: ما می‌خوایم بریم کجا؟ چطوری می‌خوایم بریم؟ لوپین گفت این تنها راهیه که داریم. تو خیلی جوان‌تر از اونی که غیب و ظاهر بشی. اونا شبکه پرواز رو زیر نظر دارن و استفاده از یه انتقال غیرقانونی به قیمت جون همه ما تموم میشه. کینگزلی با صدای عمیقش گفت ریمس میگه تو خیلی خوب پرواز میکنی. لوپین که به ساعتش نگاه میکرد گفت عالی پرواز میکنه. به هر حال بهتره بری چمدونتو ببندی. وقتی که علامت داده بشه باید آماده رفتن باشیم. تانکس با خوشرویی گفت من میام کمکت. بعد در حالی که اطراف را با کنجکاوی نگاه می‌کرد به دنبال هری از پله‌ها بالا رفت و گفت جای جالبیه، فقط یه ذره زیادی تمیزه. می‌دونی که منظورم چیه؟ یکم غیر طبیعیه. وقتی وارد اتاق شدند هری چراغ را روشن کرد. تانکس در ادامه حرفش گفت اوه اینجا بهتره. در واقع اتاق هری خیلی به هم ریخته‌تر از جاهای دیگر خانه بود. هری در این 4 روزی که با روحیه خراب و ضعیف در این اتاق حبس شده بود اصلاً به فکر مرتب کردن آن نیفتاده بود. بیشتر از کتابهایش روی زمین ولو شده بودند چون بعد از اینکه سعی کرده بود خودش را با آنها سرگرم کند هر کدام را به گوشه‌ای پرتاب کرده بود. قفس هدویگ کثیف شده بود و داشت بو می‌گرفت. در چمدانش باز بود و لباس‌های مشنگی و رداهای جادوگریش به شکلی درهم و برهم از آن بیرون ریخته بود و همه جا ولو شده بود. هری شروع کرد به برداشتن کتاب‌ها و پرت کردن آنها در چمدان. تانک که جلوی در باز کمد ایستاده بود و خودش را در آینه نگاه می‌کرد متفکرانه گفت میدونی فکر می‌کنم رنگ بنفش به هم بیاد. به نظرت یه کمی بی‌حالم نکرده؟ هری از بالای کتابی که در دست داشت نگاهی به او انداخت و گفت تانکس قاطعانه گفت چرا بی‌حالم کرده؟ بعد انگار که میخواهد چیزی را به خاطر آورد، چشمهایش را جمع کرد. لحظه بعد موهایش را درست مثل رنگ آدامس بادکنکی صورتی کرد. بعد از اینکه چشمهایش را باز کرد، هری پرسید: چطوری این کار کردی؟ تانکس گفت: من یه تبدیل شونده‌ام. بعد در حالی که داشت به تصویرش در آینه نگاه میکرد، سرش را برگردان تا از تمام جهات خودش را ببیند و ادامه داد: یعنی اینکه میتونم توی یه لحظه ظاهر خودم را عوض کنم. صورت متحیر هری را در آینه میدید. او ادامه داد: من بی همتا خلق شدم. من به رتبه های بالایی از غیب شدن و تغییر قیافه دادن دست پیدا کردم بدون اینکه آموزشی دیده باشم. هری گفت: تو یه کارآگاه هستی؟ تنها شغلی که هری بعد از بیرون آمدن از هاگوارتس به آن فکر میکرد این بود که دستگیر کننده ی جادوگرانی شود که جادوی سیاه میکنند، یعنی کارآگاه. تانکس با غرور گفت: آره، کینگزلی هم همینطوره، گرچه اون یکم از من بالاتره. من همش یه ساله که به این درجه رسیدم. نزدیک بود از درس‌های ردیابی و نامری شدن بیفتم. من خیلی دست پاچلفتیم. صدای بشقابی که به محض ورودم به اینجا شکستم نشنیدی؟ هری که کاملا موضوع بستن چمدان را فراموش کرده بود از او پرسید: چطور میشه به یه کارآگاه تبدیل شد؟ تانکس لبخند زد: فقط کافیه بعضی وقتا جای زخمتو بپوشونی. البته اگه از شوخیم ناراحت نمیشی. هری زیر لب گفت: نه، ناراحت نمیشم. برگشت. خوشش نمی آمد که مردم به جای زخمش خیره شوند. تانکس گفت: متاسفانه کار سختیه. تعداد تبدیل شونده ها خیلی کمه. اونا به این شکل متولد میشن. مادرزادیه. بعدن چیز زیادی یاد نمیگیرن. بیشتر جادوگرها احتیاج دارن که از چوب دستی یا از یه جور معجون استفاده کنن تا بتونن ظاهر خودشونو تغییر بدن. بعد در حالی که به انبوه درهم و برهم وسایل روی میز نگاه میکرد با احساس گناه گفت: ولی ما دیگه باید بریم هری، قرار بود چمدونتو ببندیم. هری چند کتاب دیگر برداشت و گفت: اوه بله. تانکس بلند گفت: خنگ بازی در نیار، اگه من جمعش میکنم خیلی سریعتر میشه. بعد چوب دستیش را با حرکتی طولانی بالای کف اتاق چرخاند. کتاب ها، لباس ها، تلسکوپ و ترازوها همگی به هوا بلند شدند و به داخل چمدان پرواز کردند. تانکس به طرف چمدان رفت و به درهم برهمی داخل آن نگاهی انداخت و گفت: اونقدر هم مرتب نیست. مادرم این کارا رو خوب انجام میده. طوری که حتی جورابا هم داخل هم میرفتن، ولی من هرگز به مهارت اون نرسیدم. این به خاطر نحوه تکون دادن چوب دستی جادوگریه. اون چوب دستی جادوگریشو با امیدواری تکون میده. یکی از جورابهای هری پشت و رو روی انبوه لباسهای داخل چمدان افتاده بود. تانکس در حالی که در چمدان را میبست گفت: بسیار خوب، لااقل همش جمع شد. فقط باید کمی نظافت کنیم. بعد چوب دستی سحرآمیزش را به طرف قفس هدویگ گرفت و گفت: محو شو. چند عدد پر و فضله جغد جابجا شدند. تانکس گفت: خب اینطوری یکم بهتر شد. من هیچ وقت نتونستم لغاتی که مربوط به خانه‌داری میشه رو خوب یاد بگیرم. خب همه چی رو برداشتیم، پاتی رو. وقتی که دست جاروی هری را در دست راست هری دید، چشمهایش از تعجب گرد شد و فریاد زد: واو، یه آذرخش! این جاروی پرنده که موجب غرور و شادی هری بود، هدیه‌ای بود از طرف سیریوس بلک، یک جاروی استاندارد بین‌المللی. تانکس با حسادت گفت: و من هنوز یه مدل کمت 260 سوار میشم. خب چوب دستی تنه توی جیب شلوارته؟ هنوز باسن سر جاشه؟ خب دیگه بریم. لوکومو. چمدان هری چند سانتی متری بالا آمد. تانکس چوب جادویش را مثل شمشیر فرماندهان نگه داشته بود. چمدان را از عرض اتاق گذراند و بعد جلوتر از خودشان از اتاق بیرون برد. قفس هدویگ در دست چپش بود. هری هم در حالی که دست جاریش را در دست داشت دنبالش روان شد. در آشپزخانه مودی چشمش را سر جایش گذاشته بود. چشمش بعد از تمیز شدن آنقدر سری میچرخید که هری از نگاه کردن به آن احساس سرگیجه پیدا میکرد. کینگزلی شکل بود و استورگیست داشتن مایکروویو را امتحان میکردن و هستیا جونز داشت به سیب زمینی خردکن میخندید. لوپین مشغول نوشتن نامه‌ای به دورسلی‌ها بود. همین که هری و تانکس وارد آشپزخانه شدند، لوپین گفت: عالیه، فکر کنم هنوز یک دقیقه وقت داریم. دیگه کم کم باید بریم توی باغچه. هری، برای شوهر خالت و خالت نامه نمیذاری تو نگرانت نشن؟ هری گفت: نمیشن. لوپین ادامه داد: این که جات امنه. هری گفت: این فقط اونا رو افسرده میکنه. لوپین گفت: و اینکه تابستون آینده اونا رو دوباره میبینی؟ هری گفت: مجبورم. لوپین لبخندی زد و چیزی نگفت. مودی در حالی که با چوب دستیش به هری اشاره میکرد با خشونت او را به نزد خودش خواند و گفت: بیا اینجا هری، میخوام تو را تلسم شفافیت کنم. هری با حالتی عصبی پرسید: میخوای چیکار کنی؟ مودی در حالی که چوب دستی سحرآمیزش را بالا می آورد گفت: تلسم شفافیت، یعنی نامرئیت کنم. لوپین میگه تو ردای نامرئی داری، ولی موقع پرواز زیاد به درد نمیخوره. این تلسم تو رو بهتر پنهون میکنه. به این ترتیب ضربه محکم به سر هری زد و هری احساس عجیبی پیدا کرد. انگار مودی تخم مرغی را روی سرش شکسته باشد. احساس کرد از محل ضربه قطرات سرد مایعی روی بدنش جاری شد. تانکس در حالی که به شکم هری نگاه میکرد با حالتی ستایش‌آمیز گفت: خیلی عالی بود. آفرین مودی. هری به بدنش، یا بهتر است بگوییم آنچه که از بدن او به چشم میآمد، نگاهی انداخت. هیچ چیزی که شباهتی به او داشته باشد باقی نمانده بود. البته نامرئی نشده بود، فقط رنگ و حالت کابینت آشپزخانه را که پشت سرش قرار داشت به خودش گرفته بود. انگار یک آدم آفتاب پرست شده باشد. مودی که با چوب دستیش در خانه را باز میکرد گفت: بیاین. همه بیرون رفتن و روی چمنهایی که عمو ورنه به خوبی از آنها مراقبت میکرد ایستادند. مودی در حالی که با چشم جادوییش آسمان را بررسی میکرد قرید: هوا صافه، اگه یکم ابر هم به اون اضافه بشه بهتر میشه. حالا تو، به هری اشاره کرد. ما میخوایم در یک شکل فشرده و نزدیک به هم حرکت کنیم. تانکس دقیقاً جلوی تو حرکت میکنه، از دنباله اون فاصله نگیر. لوپین پایین تو حرکت میکنه و از پایین ازت محافظت میکنه. من پشت سرت میام و بقیه دور ما حلقه میزنن. ما این نظم رو به هیچ وجه به هم نمیزنیم، میفهمی؟ اگه یکی از ما کشته بشه؟ هری با نگرانی پرسید: ممکن همچین اتفاقی بیفته؟ ولی مودی سوال او را نادیده گرفت و به حرفش ادامه داد: بقیه به پروازشون ادامه میدن، هیچ کس نمیسته و نظم رو هم به هم نمیزنه. هری، اگه اونا همه ما رو گرفتن و فقط تو باقی موندی، عقبدارها برای بردنت میام. به پروازت به طرف شرق ادامه بده، اونا بهت میرسن. تانکس گفت: انقدر خوششانس نباش چشم جادویی، اون وقت فکر میکنم ما کار جدی نگرفتیم. چمدان هری و قفس هدویگ را به یراقی که پشت جارویش گره زده بود وصل کرد. مودی گفت: من فقط نقشه رو براش میگم. وظیفه ما اینه که اونو به سلامت به مرکز ستاد برسونیم و اگه در این راه بمیریم. کینگزلی با آن صدای آرام و بمش گفت: کسی قرار نیست بمیره. لوپین با آسمان اشاره کرد و به تندی گفت: جاروهاتون رو آماده کنین، اون اولین علامته. در دور دست‌ها در فاصله خیلی دور جرقه‌های قرمز روشن در میان ستارگان درخشیدند. هری بلافاصله آنها را شناخت. از نوک یک چوب دستی جادویی بیرون آمده بودند. پای راستش را روی آذرش گذاشت، دستی آن را محکم چسبید و لرزش آرام آن را حس کرد. خیلی هیجان انگیز بود که دوباره در آسمان باشد. زمانی که جرقه‌های دیگری که این بار سبز رنگ بود بالای سرشان درخشید، لوپین فریاد زد: علامت دوم، حرکت. هری به سختی از زمین کنده شد. هوای سرد بر موهایش می‌وزید. همچنان که از باغچه‌های مربع شکل پرایوت درایو دور می‌شدند، آنها در سیاهی شب فرو می‌رفتند. هر فکری در مورد دادگاه از ذهن هری پاک گشت. انگار فشار هوا این افکار را از سر هری بیرون کرده بود. حس کرد نزدیک است قلبش از هیجان منفجر شود. دوباره داشت پرواز می‌کرد و از پرایوت درایو که تمام تابستان او را تلف کرده بود به سوی خانه می‌رفت. برای چند لحظه شاد تمام مشکلاتش دود شدند و در آسمان وسیع و پرستاره محو شدند. مردی از پشت سرش فریاد زد: بپیچید به چپ، به چپ، یه مشنگ داره ما رو دید میزنه. تانکس مسیرش را کج کرد و هری او را تعقیب کرد. چمدانش عقب جاروی تانکس در حال پرواز بود. باید ارتفاع رو زیاد کنیم. یک چهارم مایل دیگه به سرعت اضافه کنید. هرچه بالاتر می‌رفتند چشم‌های هری از شدت سرما پر از اشک می‌شد. دیگر چیزی در آن پایین دیده نمی‌شد، فقط جرقه کوچکی از نور چراغ خیابان یا نور اتومبیل‌هایی که در حال حرکت بودند به چشم می‌خورد. دیگر حتماً تا حالا دورسلیا به خانه خاله‌شان برگشته بودند و از تشکیل نشدن جلسه عصبانی بودند. هری بلند خندید، ولی صدای خندش در هوا محو شد. صدای جیجیر چمدانش و تلق تلق قفس هدویگ همراه با صدای باد در گوشش میپیچید. یک ماهی میشد که خود را تا این حد زنده و سرحال احساس نکرده بود. مودی فریاد زد: به طرف جنوب، به طرف شهر. آنها خیلی بالا پرواز میکردند تا از دیدرس در امان باشند. مودی گفت: به طرف جنوب شرقی برید و باز هم اوج بگیرید. جلوتر هوا ابریه، نباید نظم ما رو به هم بریزه. تانکس با عصبانیت فریاد زد: ما توی ابرا نمیریم، خیس میشیم، چشم دیوونه. هری از شنیدن این حرف خوشحال شد. دستهایش داشتن روی دسته جارو خیس میشدند. آرزو میکرد که کتش را تنش کرده بود. داشت از سرما میلرزید. هر لحظه طبق فرمان مودی جهتشان را تغییر میدادند. چشمهای هری در مقابل فشار هوا سرد و خشک شده بودند و گوشهایش درد گرفته بود. فقط یک بار تا به این حد سردش شده بود، آن هم در مسابقه کویدیش در برابر هافلپاف ها در سال سوم بود که در میان طوفان برگزار شده بود. محافظان در اطرافش مثل مرغان شکاری مرتب میچرخیدند. زمان از دستش رفته بود. نمیدانست چه مدت است در حال پروازند. حداقل یک ساعتی میشد. مودی باز هم فریاد زد: به جنوب شرق بپیچید. ما باید از مسیر موتوری دوری کنیم. حالا هری آنقدر سردش شده بود که با حسرت به اتومبیل‌هایی که آن پایین حرکت می‌کردند نگاه می‌کرد. با حسرتی بیشتر به پرواز با پودر پرواز فکر می‌کرد. البته شاید پرسی زدن اطراف دودکش‌ها کمی سخت باشد، ولی حداقل گرم بود. ناگهان کینگزلی به کنارش آمد. سر تاسش زیر نور ماه می‌درخشید. حالا املین ونس سمت راست او بود، چوب جادویی‌اش را در دستش داشت و سرش به راست و چپ می‌چرخید. بعد او هم بالای سر هری آمد تا جای استورگیس را بگیرد. مودی فریاد کشید: برای اینکه مطمئن باشین کسی تعقیبمون نمی‌کنه، باید یکم برگردیم عقب. تانکس از جلو فریاد زد: تو دیوونه شدی مودی؟ همه بابا جارومون داریم یخ میزنیم. اگه بخوایم برگردیم تا یه هفته دیگه به مقصد نمی‌رسیم. به علاوه ما که دیگه تقریبا رسیدیم. هری به دنبال تانکس پایین‌تر رفت. روبروی آنها بزرگترین مجموعه نوری که هری تا آن زمان دیده بود قرار داشت. مجموعه بزرگ و درخشان. آنها پایین و پایین‌تر رفتند تا جایی که هری می‌توانست تابلوهای روشن، چراغ‌های خیابان‌ها و آنتن‌های تلویزیون‌ها را تشخیص دهد. خیلی دلش می‌خواست پایش را روی زمین بگذارد. آنقدر احساس سرما می‌کرد که فکر کرد یک نفر باید یخ او را باز کند تا از جاریش جدا شود. تانکس گفت: از این طرف. و چند لحظه بعد روی زمین نشست. هری دقیقاً به دنبال او روی زمین چمنی خشنی در وسط یک میدان کوچک فرود آمد. تانکس فوراً مشغول باز کردن چمدان هری از جاریش شد. هری لرزان از سرما به اطراف نگاه کرد. ظاهر سیاه و کثیف خانه‌های اطراف چندان خوشایند نبود. شیشه بعضی از پنجره‌ها شکسته بود و زیر نور چراغ‌های خیابان به شکل مبهمی به چشم می‌آمد. رنگ خانه‌ها رفته بود و توده زباله جلوی درها جمع شده بود. هری پرسید: کجاییم؟ لوپین آهسته گفت: یه دقیقه صبر کن. مودی با دست‌های بی‌حس از سرما داخل جیب ردایش دنبال چیزی می‌گشت. چیزی شبیه به فندکی نقره‌ای بیرون آمد و کلیک کرد. نزدیکترین چراغ خیابان ترکید و خاموش شد. رو به هری گفت: فهمیدی به چه درد می‌خوره؟ مجدداً دکمه فندک خاموش‌کنش را زد. چراغ بعدی هم خاموش شد. آنقدر به این عمل ادامه داد که همه چراغ‌های میدان خاموش شدند و تنها نور موجود نوری بود که از پشت پنجره‌های پرده پوش به بیرون می‌تابید و نور ماه داسی شکل که بالای سرشان بود. مودی گفت: از دامبلور قصد کردم. این جلوی توجه همه مشنگایی که از پنجره بیرون نگاه می‌کنن می‌گیره. حالا بیاین عجله کنین. دست هری را گرفت و او را از روی چمن‌ها به طرف جاده و بعد به سمت پیاده‌رو برد. لوپین و تانکس هم در حالی که چمدان هری در بین آنها بود به دنبالش به راه افتادند. بقیه محافظان هم در حالی که همگی چوب دستی سحرآمیز جادوییشان را در دست داشتند آنها را تعقیب می‌کردند. از پنجره بالایی نزدیکترین خانه صدای دامدام ضبط صوتی به گوش می‌رسید. بوی زباله‌های فاسد از سطح‌های زباله که در کنار در شکسته قرار داشت بلند شده بود. مودی قطعه چرمی را باز کرد و به طرف دست لرزان هری گرفت و چوب جادویش را طوری روی آن گرفت که نوشته را روشن کند و هری گفت: میریم اینجا، سری بخون و از بر کن. هری به متن آن نگاه کرد. دستخط ریز آن به نظرش آشنا بود. متن آن چنین بود: ستاد مرکزی محفل ققنوس واقع در خیابان گرین‌وارد، شماره 12، لندن.